شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا هستید. خوش اومدید به ساعت 14 با من محمد زرقامی. آغازین روز هفته در ایران هست، شنبه 27 دی ماه 1404. از شب گذشته خبرهایی هم منتشر شده در ارتباط با اینکه بخشی از جامعه، البته نه همه، در برخی از نقاط تونستن دسترسی های محدودی پیدا کنن به اینترنت جهانی و تماس هایی هم برقرار شده از طریق پیام رسان هایی که موجوده، واتساپ و تلگرام و از این دست چیزا. درباره این صحبت خواهیم کرد. رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای صحبت کرده، به صحبت های او هم نگاهی خواهیم داشت. روز گذشتم که شاهزاده رضا پهلوی نشست خبری داشت، درباره آن هم با شما خواهیم گفت و مطالب شنیدنی دیگری هم در ادامه داریم که آخرین تحلیل ها و خبرها رو در بر میگیره. بریم سراغ تازه ترین خبرها و با جمشید زند همراه بشیم.
با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید خودش را قانع کرده که دست به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل سرکوب اعتراضات نزند. آقای ترامپ روز جمعه 26 دی در جمع خبرنگاران و در پاسخ به این سوال که آیا مقام‌های کشورهای عربی و اسرائیل او را قانع کردند که به ایران حمله نکند، گفت کسی من را قانع نکرد، من خودم را قانع کردم. آنها برنامه‌ریزی کرده بودند 800 نفر را اعدام کنند، اما این کار را نکردند. رئیس جمهور آمریکا روز جمعه در شبکه اجتماعی خود ترو سوشال هم از رهبری جمهوری اسلامی به خاطر لغو اعدام 800 نفر قدردانی کرد. دونالد ترامپ از زمان آغاز اعتراضات در ایران چند بار تهدید کرده که اگر مقام‌های ایرانی معترضان را بکشند، آمریکا شدیداً با آنها برخورد خواهد کرد. یک روز پس از این اظهارات دونالد ترامپ، علی خامنه‌ای در روز شنبه گفت که جمهوری اسلامی رئیس جمهور آمریکا را به دلیل تلفات، خسارات و تهمتی که به ملت ایران زد مجرم می‌داند. آقای خامنه‌ای اعتراضات سراسری در ایران را که منجر به کشته و مجروح شدن هزاران تن شد، یک فتنه آمریکایی خواند و مدعی شد هدف آمریکا بلعیدن ایران است. رهبر جمهوری اسلامی همچنین مدعی شد ملت ایران کمر به تعبیر او کمر فتنه را شکسته و کمر فتنه‌گران را هم خواهد شکست. این خبر در بخش‌های بعدی تکمیل خواهد شد. داده‌های نت بلاکس، نهاد بین‌المللی پایش اینترنت، نشان می‌دهد قطعی اینترنت در ایران از مرز 200 ساعت عبور کرده است. ایران تا کنون چنین دوره طولانی از خاموشی اینترنت را تجربه نکرده است. به گزارش نت بلاکس، از صبح شنبه افزایش بسیار جزئی در میزان اتصال اینترنت ثبت شده است. بر اساس این گزارش، با وجود این افزایش اندک، سطح کلی دسترسی به اینترنت همچنان در حدود 2% شرایط عادی باقی مانده و هیچ نشانه از بازگشت گسترده و پایدار ارتباطات مشاهده نمی شود. چند روز پس از فروکش کردن اعتراضات سراسری در بیشتر شهرهای ایران، مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی به بازداشت معترضان ادامه می دهند. روز شنبه فرمانده انتظامی استان گیلان از بازداشت 50 نفر در این استان خبر داد و بر اساس سیاست عمومی جمهوری اسلامی آنها را به فتنه‌گری، تخریبگری و هدایت اعتراضات متهم کرد. خبرگزاری ایستان به نقل از فرمانده انتظامی گیلان تعداد بازداشت شدگان در این استان را بیش از 1500 نفر گزارش کرده است. بر اساس ارزیابی سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، در جریان اعتراضات سراسری بیش از 20000 نفر از معترضان بازداشت شدند. کاخ سفید اعلام کرد اسامی اعضای هیئت صلح غزه که بر اساس طرح دونالد ترامپ مأمور نظارت بر اداره موقت غزه خواهند بود مشخص شده است. بر اساس بیانیه کاخ سفید، این هیئت شامل مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، استیو ویتکاف، نماینده ویژه ترامپ، تونی بلر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و جراد کوشنر، داماد رئیس جمهور آمریکا است. اسرائیل و گروه افراطی حماس در ماه اکتبر طرح دونالد ترامپ را امضا کردند که میگوید یک نهاد تکنوکرات فلسطینی تحت نظارت یک نهاد بین‌المللی به نام هیئت صلح بر حکومت غزه در یک دوره انتقالی نظارت کنند. گروه افراطی حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته شده است. و احمد الشر، از جمهور دوره انتقالی سوریه، زبان کردی را به عنوان زبان ملی به رسمیت شناخت. او اعلام کرد که تابعیت سوری به همه کردهایی که در سرشماری سال 1962 از آن محروم شده بودند اعطا می شود. بر اساس این فرمان که شامگاه جمعه اعلام شد، زبان کردی در کنار عربی به عنوان زبان ملی شناخته شده و تدریس آن در مدارس مناطق کردنشین مجاز است. همچنین نوروز اول فروردین که جشن سال نو کردی هم هست، به عنوان تعطیل رسمی با حقوق اعلام شده است.
جمشید زن، تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. اما بپردازیم به برنامه. در ادامه یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم. میلیا جزائری اینجاست تا آنچه گذشت رو مرور کنیم و آخرین تحولات رو.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب ایلیا، خوش اومدید به استودیو. اجازه بده که شروع کنیم از این که آخرین اخبار چیز. میدونیم که لحظاتی پیش آیت الله علی خامنه ای صحبت رو کرد.
بله، آقای خامنه‌ای صحبت‌هایی کرد. صحبت‌هاش بخشش تکرار آنچه بود که رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی و برخی مسئولان داشتن تکرار می‌کردن. اون چیزی که پیش اومد در ایران رو یک فتنه آمریکایی دونست که هدفش بلعیدن ایران بود و حتی در مورد کشته شدگان گفت که ما رئیس جمهور آمریکا رو به دلیل تلفات، خسارت‌ها و تهمت‌هایی که به ملت ایران زده مجرم می‌دونیم. این صحبت‌هایی است که آقای خامنه‌ای مطرح کرد. البته همین صحبت‌هاش هنوز رسانه‌ای نشده، چون که به مرور داره صحبتش منتشر میشه. برای دومین بار هست از آغاز اعتراضات صحبت میکنه. اول اعتراضات صحبت کرده بود، بعد این دومین بار هست که صحبتهایی هست برای توجیه آنچه که پیش اومد. به نظر میرسه حتی آقای خامنه‌ای این به نظر میرسه حتی به لحاظ دیدگاهی داره آنچه که خودش رو با امام اول شیعیان علی بن ابی طالب مقایسه میکنه و این دوره رو با حتی با اون دوران.
مشکلی که در اون زمان وجود داشت امروز هم وجود دارد این است که همین امیرالمومنینی را که در هیچ درگیری نظامی مغلوب نشد، توانستند در موارد زیادی از رسیدن به هدف اون بزرگوار رو مانع بشن، یعنی راهی پیدا کردن. این راه، امروز ما به این راه میگیم جنگ نرم. بعضی خیال میکنن این حوادث اینجوری، این تهمت ها، این فریب ها، این خباثت ها.
بله، رهبر جمهوری اسلامی دوره حکومتی خودش رو باز هم با دوران صدر اسلام مقایسه کرده. اما محمد، الان یکی از محورهای اخبار شمار کشته شدگان تا اعتراضات است به دلیل قطعی اینترنت و کمبود راه‌های ارتباطی و راه‌های ارتباطی محدود. بسیار دشوار هست که بدونیم شمار قربانیان چقدر بوده طی روزهایی که از اعتراض‌ها می‌گذره و در اوجش بوده. اما سایت هرانا در آخرین شمارش که داشته گفته کشته شدن 3090 نفر رو تایید می‌کنه و داره گزارش های کشته شدن 3882 نفر دیگر رو بررسی میکنه. این علاوه میشه بر 2055 نفر که بنابر گزارش این سایت دچار جراحات شدید شدن. راه های اینترنتی باید باز بشه تا اینها رو بتونیم به طور مستقل دستکم رادیو فردا صحتش رو ارزیابی کنه.
اما اجازه بده که یه مقدار بریم جلوتر، یک نگاهی هم بکنیم به حالا اون واکنش‌ها و کنش‌هایی که بوده و مطالب دیگری که در کنار اخبار روز میشه بهش نگاه کرد.
محمد، مسئله اینترنت در ایران مطرح است. از بامداد امروز برای ساعات اینترنت به طور بسیار جزئی برقرار شد که باعث شد از شهروندان از داخل ایران بتونن پیام‌های رو ارسال کنن. بعضی از راه واتساپ به نزدیکانشون و عزیزانشون پیام فرستادن، بعضی ها در شبکه اجتماعی ایکس پیام‌های منتشر کردن. ما یکی از مخاطبان رادیو فردا پیامی رو از منطقه زعفران تهران فرستاد. به خاطر مسائل امنیتی ما اون رو بازخوانی کردیم و با هم میشنویم.
اینترنت نداریم، هیچکی نداره، این به صورت قاشاقی گیرم اومده. هم صدای ما بشید که اینترنت رو بیارن. اگه اینترنت نباشه اوضاع اینجا خیلی خراب میشه. با ما هم صدا بشید که بهمون اینترنت برسونن. اوضاع طوریه که 8 شب به بعد حکومت نظامیه. اینو رسما اعلام نمیکنن، اما وقتی بیرون باشیم اینو میبینیم. خیلی خطرناک وضعیت.
خبرگزاری فارس گفته که بازگشت اینترنت در چند مرحله است. اول راه SMS باز میشه، بعد اینترنت شبکه ملی فعال میشه. یعنی همچنان مسئله وصل شدن شبکه بین‌المللی با اما اگرهای بزرگی مواجه است. بعد گفته پیام رسانهای داخلی ایتا و سروش فعال میشن، یعنی حتی به نظر میسه نمیخوان پیام رسانهای خارجی فعال بشن. محمد، بعضی کاربران شبکه ایکس پیام‌هایی رو فرستادن در بخش قبلی خبر، ما بخش چند تاشو خوندیم، الان چند تا دیگرش رو می‌خونیم. کاربری با نام آدا خجسته نوشته مایک مشت مرده متحرکیم که زندگی از ما فاصله داره. علی شهسوانی نوشته قطرچکانی اینترنت رو باز کردن، این توییت از تنها ترین دوران ملت ایران نوشته میشه. یک کاربر به نام هزارتو نوشته صدای ما رو از ایران ویران میشنوید. یک کاربر به نام هشمت کرایست نوشته برگشتیم به 20 سال پیش انگار، ریختن دارن ماهواره‌ها رو دونه دونه جمع میکنن. این میتونه تصویری باشه از اون چه که در ایران در سایه کمبود یا نبود ارتباط داره میگذره و برخی کاربران در ساعت‌های گذشته تونستن اون رو منعکس کنن. یک کاربر به نام کاربری پر نوشته ما زنده ایم، عده ای از ما.
ایریا، فکر می‌کنم در ساعت بعد بشه یه نگاهی هم کرد واقعا به تعداد بازداشت شدگان، با توجه به اینکه تا به حال مقام‌های رسمی گفته بودن که 3000 نفر رو بازداشت کردن در ایران
و چون بازداشت هم ادامه داره محمد، حتی پخش اعترافات اجباری هم ادامه داره.
بله بله، شبکه‌های امنیتی مثل سابرین نیوز و این شبکه‌ها دارن همچنان اعتراف‌هایی رو پخش می‌کنن از افرادی که بازداشت کردن و از اونها تحت عنوان اختشاشگر نام می‌برن. اما یه مقدار واکنش‌ها رو صحبت چون کردیم قبلتر بهش بپرسیم.
ما شاهزاده رضا پهلوی یک کنفرانس خبری داشته که در اون خواستار کمک جامعه جهانی به معترضان بر سرنگونی حکومت شده، که البته به طور تفصیلی ما گزارش رو خواهیم داشت در این بخش خبری. جعفر پناهی در مصاحبه‌ای که کرده با روزنامه گاردین گفته جمهوری اسلامی بعد از سرکوب خونین اعتراضات جاری در ایران دیگر قادر به کنترل جامعه نیست. انجمن قلم آمریکا هم بیانیه صادر کرده علیه سرکوب اعتراضات در ایران. اما محمد، مسئله‌ای که الان مطرح است، آیا آمریکا اقدام نظامی خواهد کرد نخواهد کرد؟ به خاطر اینکه خب در روزهای گذشته بسیار گویا نگاه ها این بود که بعد از هشدارهایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به حکومت ایران نسبت به مقابله با معترضان داده، خیلی این نگاه ها بود که احتمالاً حمله نظامی صورت خواهد گرفت یا برخورد دیگه، که البته تا الان صورت نگرفته. با وجود این، پروازها بر فراز ایران هنوز مثل قبل نیست. آژانس امنیت هوانوردی اتحادیه اروپا از پروازها خواستن از آسمان ایران فاصله بگیرن. اما مسئله که داره مطرح میشه که آیا لابی های برخی کشورها باعث شده آقای ترامپ اصلا تصمیم خودش صرف نظر کنه یا نه. البته مقام های آمریکایی میگن همچنان همه گزینه ها روی میز هستن، همچنان چیزی عوض نشده، ممکنه چیزی تعلیق شده باشه فعلا. اما آقای ترامپ در این باره پرسن، چرا که گذاشته حاکی از این بود که عربستان سعودی، اسرائیل، مصر و قطر و همچنین عمان کشورهایی هستن که در فشار بر آمریکا یا حتی حداقل در تماس با مقام آمریکایی خواستن که جلوی تشدید تنش در منطقه گرفته بشه، و این عاملی بوده برای اینکه آقای ترامپ از تصمیم خودش صرف نظر کنه. اما آقای ترامپ در صحبتی که با خبرنگاران داشته روز گذشته گفت، در پاسخ به یکی از خبرنگاران گفت هیچ کس منو قانع نکرد، خودم قانع کردم. قرار بود 800 نفر رو اعدام کنن که نکردن. همین قضیه تاثیر بزرگی در تصمیم داشت.
Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact.
استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، هم در یک نشستی که در شورای اسرائیل آمریکایی برگزار شد که صحبت میکرد، گفت که امیدوار مسئله ایران از طریق دیپلماتیک حل بشه. البته منتفی ندونست گزینه نظامی رو. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم در تلاش است میان ایران و اسرائیل میانجیگری بکنه، هم با آقای نتانیاهو تلفنی تماس گرفته و هم با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران.
ایلیا جزائری نگاهی داشت به آخرین اخبار در ارتباط با اعتراض های دیماه 1404، سرکوب شدیدی که صورت گرفته، وضعیت اینترنت، واکنش هایی رو که این اعتراض ها برانگیخته، و این واکنش ها همچنان ادامه داره. اگر شما هم مشاهداتی دارید، اگر از ایران تازه اومدید و اتفاقاتی رو به چشم دیدید و دوست دارید با ما در میون بگذارید، فراموش نکنید بهترین راه ارتباط با ما @فردوگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. هومن عسکری همکارم گفتگویی رو داشته با یکی از شاهدان عینی که در تظاهرات روزهای 18 و 19 دی شرکت کرده بوده، از حال و هوای شهر و برخورد نیروهای امنیتی در مشهد این شهروند برامون میگه و او خواهد گفت که در این اعتراض ها شرایط مشهد به چه شکلی بوده. با هم بشنویم.
18 روز پنجشنبه خیلی جمعیت زیاد بود، جمعه به همین صورت، حالا یه مقدار 10% کمتر، ولی خب از روز بعدش به خاطر اینکه دیگه شرایط جنگی شد کمتر شد دیگه.
چه وضعیتی در خیابان ها حاکم شد که میگید وضعیت جنگی بود؟
ببینید، همون اسلحه هایی که تو جنگ استفاده میشه، اسلحه هایی که حالا ما میشناسیم، کلاشینکوف، حالا اسلحه های بزرگتر، تیربار، همه اینا تو بود دیگه، تو سطح شهر بودش و آرایش همه نظامی بود. تو میدان های اصلی دو لایه، سه لایه، بعد از بالای پلا همه تفنگ های جنگی استفاده میشد دیگه. خیلی ها کشته شدن، خیلی ها زخمی شدن. کنار دست خودمون خب دیدیم که کشته شدن.
چی دیدین شما؟
ببینید، شلیک میکردن از روی پولا، از روی ساختمونا، اگر جایی بود پاسکا بود از روی پاسکا شلیک میشد به مردم دیگه. هیچ ابایی نداشتن از اینکه تیر بزنن به مردم و حالا مستقیم باشه. اگه شب بود خب لیزر داشتن، لیزر میگرفتن، بعد از لیزر 10 ثانیه 20 ثانیه بعد تیر شلیک میشد. بود دیگه، تیرای جنگی زیاد شد دیگه، از روز جمعه خیلی زیادتر شد.
شما گفتید کنار دست خودتون شلیک شد به یک کسی؟
بله بله، داشتیم شعار میدادیم که کنار دست من یه جوونی تقریبا 22 ساله، حالا دقیق نمیتونم تخمین بزنم چون پیش آشنایتی با هم نداشتیم، ولی تیر جنگی تو گردنشون خورد و متاسفانه در جا جان دادن.
یک گزارش هایی منتشر شده مبنی بر این که این نیروهایی که در خیابان ها بودن، نیروهای حکومتی، دست کم بعضی از اینها ایرانی نبودن. آیا شما چیزی ملاحظه کردید در مشهد؟
همه مدل بودن. ببینید، ما صورت هایی که میدیدیم خب حالت افغانی، حالت عرب، همه مدل بودن، ولی ایرانی هم بود داخلشون، یعنی از خود نیروهای ایرانی هم بودن داخلشون. لباساشون همه متحدالشکل بودش.
آیا شما شنیدید که اینها به زبان غیر فارسی صحبت بکنن؟
چون من خودم شخصا نزدیکشون نبودم، نه، ولی چهره‌ها، اون چهره‌هایی که ایرانی نبودن مشخص بودش.
نقطه اوج برخورد خشونت‌آمیز نیروهای حکومتی چه زمانی بود در این دو روزی که شما در اعتراض شرکت داشتید؟
در شهر مشهد نقطه اوج شب اول، یعنی شب اول منظور 18 پنجشنبه، جلوی ساختمان تلویزیون بود که بچه‌ها فکر می‌کردن که هیچ نگهبان یا ماموری نداره. اون لاین اول پرچین‌های تلویزیون رو که شکستن برن داخل، متأسفانه از داخل تیراندازی خیلی زیادی شد. اونجا تقریبا 40 50 نفر جون دادن از بچه‌ها. و شب دوم هم که تو همه محله‌ها، تو محله‌های خوب مخصوصا پایین، خیلی، حالا ما نبودیم تو محله‌های پایین‌تر، ولی خیلی ظاهرا کشته داده، از هر سه تا خونه یه نفر جوان شاید دست داده. ولی در جمعه دیگه همه جا به صورت علنی، یعنی حتی تو هر محله‌ای که معترضا می اومدن که اعتراض خودشون و فریاد خودشون رو بزنن، همه جا تیراندازی می‌شد و جمعه بسیار بسیار کشته‌ها زیاد شدن.
رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن که معترضان یا دست کم گروهی از معترضان بسیار خشن بودند، تیراندازی میکردن، حتی صحبت از این هست که ماموران حکومتی رو به آتش کشیدن یا چیزهای دیگه. آیا شما در اون دو شبی که در اعتراضها حضور داشتید به چشم دیدید که معترضان به نیروهای حکومتی حمله بکنن؟
ببینید، اینجا دو تا نکته هستش. اولا که اعتراض بوده و به حال تو خیابون وقتی کسی میاد اعتراض داره، یعنی خشمگینه. ولی من اون چیزی که دیدم، مردم، نه، اینجور نبوده که حالا مردم، حالا بهشون میگن تروریست، جمهوری اسلامی میگه تروریست، نه، اینجوری نبوده. اگر نیروی بسیجی یا نیروی کسی دنبال مردم میکرد و قصد آزار و اذیت رو داشت، مردم از خودشون دفاع میکردن. دفاع با دست خالی بوده، حالا نهایتاً با یه سنگ چیزی بوده. اینجوری نبوده که بخوان کسی رو بکشن یا تیراندازی کنن یا مردم مسلح باشن. چون وقتی این آدم میشنوه واقعا آتیش میگیره از درون. در نهایت کار مردم این بوده که اگه کسی مثلا میخواسته مخبری بوده یا بسیجی بوده، از خودش دفاع بکنه. یعنی اونجوری نبوده که مردم بخوان کسی رو بکشن یا مثلا مسلح باشن، نه نه، اینجوری نبود.
زمانی که یک معترضی مثلا زخمی میشد یا به زمین میافتاد و احیانا نیروهای حکومتی به او میرسیدند، آیا او رو بازداشت میکردند یا مورد ضرب و جرح قرار میدادند؟
بازداشتی نبود. من خودم توی مشاهده‌ای که داشتم، یه دختر جوان خب پاش پیش خورده بود، افتاده بود زمین، با تیر ساچمه‌ای بهش حتی دوباره شلیک کردن. با تیر ساچمه‌ای، اینو من دیدم، رفتن طرفش به پشتش تیر ساچمه‌ای زدن، پاش پیش خورده بود و خورده بود زمین. وقتی بهش رسیدن با تیر ساچمه‌ای بهش زدن. تا حتی بعضی از موردا وقتی تو کوچه‌ها که فرار می‌کردن، اینا میومدن دنبال می‌کردن، تیر می‌زدن.
الان حال و هوای شهر چطور هست؟
همه دپرس و همه غمگینن، والا هیچ دلخوشی برای هیچ کس نیست، مخصوصا که خب به هر حال همه انتظار داشتیم جامعه بین الملل عکس العمل بیشتری نشون بده، عکس العمل شدیدتری نشون بده، و الان فعلا همه تو شوک هستیم دیگه، توی شوک بین ناامیدی و امید. حالا یه روزنه هنوز ممکنه باز باشه، کشورایی که قدرتمند هستن در رأس همه اونا رئیس جمهور ترامپ خب قول داده بود به مردم، همه امیدواریم هنوز، ولی امیدامون توی حاله از ناامیدیه. اینجوری بگم بهتون، نمیدونیم چی میشه و آیا این همه تلاشی که مردم کردن، این همه کشته‌ای که دادن، آیا اینا واقعا نادیده گرفته میشه یا نه.
صدای یک شهروند در مشهد رو شنیدید. این توضیح رو هم بدم که صدای این شاهد عینی به دلایل امنیتی تغییر داده شده بود. در ادامه شنیدن صدای شاهدان عینی و کسانی که این روزها قصه ی آنچه که دیدند رو بیان می کنند، بشنویم از یک پزشک زن که به تازگی از ایران خارج شده، در گفتگویی که با رادیو فردا داشته، مشاهدات خودش از اعتراض‌های اخیر در ساری و شهرهای استان مازندران رو گفته. و رادیو فردا به دلایل امنیتی مشاهدات این پزشک رو به صورت بازخوانی شده در اختیار شما قرار داده که با هم بشنویم.
به گفته این پزشک، همزمان با آغاز اعتصاب بازاریان از صبح 18 دی ماه در شهرهای مختلف، موج اعتراض‌ها در مازندران از جمله ساری، قائمشهر، بابل و جویبار نیز شکل گرفت. او میگوید فضای روزهای نخست بسیار پر امید بود و مردم با آمادگی و انگیزه برای حضور در خیابان‌ها از ضرورت مشارکت سخن می‌گفتند. با این حال از همان ابتدا جو شهر به شدت امنیتی بود. نیروهای بسیج، سپاه و یگان‌های ویژه در خیابان‌ها و سر کوچه‌ها مستقر بودند و نیروهای لباس شخصی در میان مردم حضور داشتند. این پزشک میگوید افراد یگان ویژه با وجود پوشش زرهی اغلب جثه‌های کوچکی داشتند و برخی به نوجوان‌ها شباهت داشتند. در روز پنجشنبه 18 دی نیروهای انتظامی مسیرهای منتهی به مرکز شهر را مسدود کردند تا از تجمع در یک نقطه جلوگیری شود. همین امر باعث شد مردم در محله‌های مختلف تجمع کنند. او که خود در یکی از این تجمع‌ها حضور داشته میگوید بسیاری از معترضان ماسک‌های تیره به صورت داشتند و در عین ترس مصمم و امیدوار بودند. به گفته او جوانان حاضر در خیابان با دیدن افراد مسن‌تر از حضورشان قدردانی می‌کردند. این پزشک روایت می‌کند که حوالی ساعت 6:30 یا 7 عصر در نقطه‌ای که حدود 600 تا 700 نفر تجمع کرده بودند با هجوم موتورسواران مواجه شدند. جمعیت به سمت کوچه‌های فرعی پراکنده شد و تیراندازی آغاز شد. در ابتدا تصور می‌شد تیرها هوایی یا از نوع پینتبال باشد، اما شب هنگام خبر رسید که دو نفر از معترضان هدف گلوله قرار گرفته و جان باختند. به گفته او یکی از این کشته شدگان محمد ابراهیمی بود، ورزشکار و صاحب کافه‌ای در ساری که همان روز پیش از پیوستن به تجمع کافه‌اش را بسته و به دوستانش گفته بود شاید این آخرین عکس یادگاریشان باشد. او دختری 15 ساله داشت و کافه‌اش پاتوق جوانان محل بود. مراسم تشییع پیکر او در یکی از روستاهای اطراف ساری تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و در روزهای بعد با وجود فضای امنیتی جوانان مقابل کافه‌اش گل می‌گذاشتند. دومین کشته شده فردی به نام فردین، دوست محمد ابراهیمی معرفی شده است. این پزشک میگوید در روز جمعه نیز تجمعها ادامه یافت و شمار بیشتری کشته و زخمی شدند. بیمارستانها در حالت آماده باش بودند و به گفته او کادر درمان کمکهای گسترده‌ای ارائه دادند. به گفته این پزشک دامنه جراحات از زخمهای سطحی تا مواردی با 400 تا 500 ساچمه در بدن متغیر بود و شمار مجروحان چشمی بسیار زیاد گزارش شده است. همزمان بازداشت‌های گسترده‌ای نیز صورت گرفت. او تأکید می‌کند که نیروهای انتظامی نیز کشته و زخمی داشتند و احتمال می‌دهد شمار تلفات آنان نسبت به دوره‌های پیشین بیشتر بوده باشد. منابع حقوق بشری می‌گویند دست کم 3 تا 5 هزار نفر در جریان سرکوب اعتراضات توسط ماموران حکومتی کشته شدند. حکومت ایران نیز شمار ماموران کشته شده را حدود 150 نفر اعلام کرده است. پزشک اهل مازندران که از کشور خارج شده به رادیو فردا میگوید به رغم وجود اسلحه های شکاری مجوزدار در مازندران و با اینکه گروهی از جوانان خودشان را برای تقابل با نیروی انتظامی آماده کرده بودند، مسلح بودن جمعی و سازمان یافته مردم صحت نداشت و او شخصا شاهد خشونت مستقیم از سوی معترضان نبوده است. به گفته این شاهد عینی، پس از سرکوب شدید در روزهای پنجشنبه و جمعه 18 و 19 دی، شهرهای شمالی به تدریج آرام شد، اما موج بازداشت ها گسترده بود. جوانان را از خانه ها بازداشت می‌کردند و برای جلوگیری از آزادی با وثیقه یا نفوذ آشنایان زندانیان میان ساری و قائمشهر جابجا می‌شدند. او با اشاره به تعداد زیاد کشته شدگان خواستار پیگیری حقوقی در زمان مناسب شده و از فعالان حقوق بشر می‌خواهد توجه ویژه‌ای به وضعیت بازداشت شدگان، مجروحان و به ویژه آسیب دیدگان چشمی داشته باشند. به گفته او نیروهای اطلاعات سپاه از بیمارستان‌ها خواسته بودند اسامی مجروحان را ارائه دهند، اما کادر درمان تا حد امکان از افشای هویت آنان جلوگیری می‌کردند. این پزشک همچنین از فضای تهران در روزهای پس از سرکوب می‌گوید. به گفته او روز دوشنبه 22 دی شهر پر از بنرها و پیام‌هایی بود که از پیروزی حکومت بر تروریست‌ها سخن می‌گفت و پیامک‌هایی از نهادهای مختلف برای دعوت به شرکت در تجمع‌های حکومتی ارسال می‌شد. همان روز بسیاری از ادارات از ظهر تعطیل شدند تا کارکنان در این مراسم حضور یابند. او می‌افزاید که روز چهارشنبه 24 دی در مسیر خیابان انقلاب تا حافظ ده‌ها داربست و قرفه با عنوان مهمانی برای مردمی که در جنگ با تروریست‌ها پیروز شدند برپا شده بود. تصویری که به گفته او تضادی آشکار داشت با آنچه در شهرهای شمالی کشور گذشته بود. رادیو فردا به دلیل قطع اینترنت و راه‌های ارتباطی با ایران قادر به تایید همه جزئیات روایت این شاهد عینی نیست.
شنیدید از یک پزشک توسط همکارم ملینا خورشیدیان بازخوانی شده بود صحبت‌هاش به دلیل شرایط امنیتی. این پزشک مشاهدات خودش رو با ما در میان گذاشته بود، پزشکی که به تازگی از ایران خارج شده بود و اعتراض‌ها رو در شهر ساری و دیگر شهرهای استان مازندران دنبال کرده بود.
شما می توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 23 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
اما در ادامه ساعت 14، روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی چهره شاخص اپوزیسیون خارج از کشور یک نشست خبری رو برگزار کرد. شاهزاده رضا پهلوی در روزهای 18 و 19 فراخوان‌هایی رو داده بود و از هواداران خودش و از معترضان درخواست کرده بود که در خیابان‌ها حضور داشته باشند و خیابان‌ها رو تنها نگذارند. اما پس از حضور معترضان هم ما شاهد قطع شدن و محدود شدن دسترسی به شهروندان ایرانی بودیم از طریق اینترنت و ارتباط معترضان در داخل ایران با بیرون از ایران هم قطع شد و در پی اون سرکوب شدیدی رو حکومت آغاز کرد. اما در روز گذشته و در نشست مطبوعاتی شاهزاده رضا پهلوی چه گذشت و او چه گفت؟ با هم بشنویم از بنیامین صدر.
درست یک هفته پس از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض خیابانی در جای جای ایران که پس از برخورد خونبار ماموران حکومتی به کشته شدن هزاران تن انجامید، او روز جمعه در یک نشست خبری در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا از جامعه بین المللی خواست تا فشارهای نظامی، اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی بیشتر شود تا به این ترتیب به معترضان برای سرنگونی زودتر جمهوری اسلامی یاری رسانده شود. شاهزاده رضا پهلوی در ابتدای این نشست که با حضور روزنامه‌نگاران و خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان و رسانه‌های بین‌المللی برگزار شد، از حاضران خواست که به یاد هزاران جوان کشته شده یک دقیقه سکوت کنند. او سپس به نقش رهبری خود و پیوندش با مردم ایران اشاره کرد و گفت که به طور مشخص 6 درخواست از جامعه جهانی دارد. شاهزاده رضا پهلوی هدف قرار دادن سپاه پاسداران، رهبری آن، ساختار فرماندهی و زیرساخت‌هایش را به عنوان یکی از درخواست‌های خود مطرح کرد. او دومین خواستش را فشار حداکثری علیه حکومت ایران، مسدود کردن دارایی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در سراسر جهان و هدف گرفتن ناوگان سایه برای صادرات نفت ایران اعلام کرد. ولیعهد پیشین ایران در توضیح سومین خواسته خود به مختل کردن حصر سایبری ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی اشاره کرد و خواستار استفاده از استارلینک و دیگر فناوری‌های ارتباطی امن شد تا قابلیت به گفته او رژیم ایران برای قطع اینترنت مختل شود. شاهزاده رضا پهلوی چهارمین درخواستش را نیز اخراج دیپلمات‌های جمهوری اسلامی و درخواست پنجمش را فشار بر حکومت برای آزادی فوری همه زندانیان سیاسی عنوان کرد. او در تشریح درخواست ششمش خطاب به جامعه جهانی گفت: آماده به رسمیت شناختن دولت مشروع انتقالی در لحظه موعود و گذار ایران به یک ساختار دموکراتیک باشند. این شش درخواست در حالی بیان شد که کشورهای غربی به خصوص آمریکا درباره حمایت و کمک به مردم ایران وعده و وعیدهایی مطرح کردند. موضوعی که شاهزاده رضا پهلوی به آن واکنش نشان داد و گفت که اطمینان دارد حرف و عمل دونالد ترامپ یکی خواهد بود، اما موضوع تنها زمان است. فرزند پادشاه پیشین ایران همچنین گفت که جمهوری اسلامی یا با یا بدون کمک جهان سقوط خواهد کرد
و بنابراین در اون آینده خواهند تونست که در آزادی کامل و در برابری کامل شهروندان متعدد اون مملکت یکپارچه باشند. این تعهدی است، نه فقط تعهد من، با تعهد تمام کسانی که معتقد به اون رسول هستند و اکنون در این جبهه واحد با هم داریم کار میکنیم تا این مسئله رو پیش ببریم.
شاهزاده رضا پهلوی همچنین اعلام کرد برنامه‌ای با عنوان پروژه شکوفایی تدوین شده که به طور مشخص به دوره 100 روزه پس از سرنگونی حکومت می‌پردازد. او گفت که این برنامه حاصل ماه‌ها کار کارشناسی با مشارکت اقتصاددان‌ها و متخصصان حوزه‌های مختلف است و اسناد متعددی برای اجرای آن آماده شده است. ولیعهد پیشین ایران گفت که بخش بزرگی از ارتش و نیروهای امنیتی ایران وفاداریشان را به مردم ایران اعلام کردند و برای سرکوب معترضان سر کار خود حاضر نشدند و به همین دلیل حکومت ایران از گروه‌های نیابتی خارجی خود از جمله هشت الشعبی برای سرکوب ایرانی‌ها استفاده کرد.
وقتی که می‌بینیم این نظام دست به این کار میشه، اینجاست که جامعه بین‌المللی باز متوجه بشه که این نظام حتی حاضر عواملی از خارج بیاره بر سرکوب مردم خودش و تا این حد وقیح هست. به هر حال من فکر کنم که دنیا امروز تصمیم گرفته برای عکس‌العمل نشان دادن.
موضوعی که در روزهای اخیر وزارت امور خارجه آمریکا و برخی رسانه‌های غربی نیز آن را مطرح کردند. این چهره سرشناس مخالف جمهوری اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره گفتگوهایش با مقام‌های آمریکایی از ارائه جزئیات خودداری کرد و گفت اکنون زمان حساسی است. به گفته شاهزاده رضا پهلوی، او معتقد است که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در نهایت در کنار مردم ایران خواهد ایستاد. رضا پهلوی تاکید کرد که برای کمک آمریکا هرگز دیر نیست. این در شرایطی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از چند بار وعده مداخله در روزهای اخیر گفته که کشتار در ایران متوقف شده و جمهوری اسلامی اعدام مخالفان را فعلا لغو کرده است. برخی از رسانه‌ها این سخنان را عقب نشینی از وعده اقدام نظامی علیه حکومت ایران اعلام کردند. با این حال سخنگوی کاخ سفید و نماینده آمریکا در سازمان ملل جداگانه گفتند که همچنان همه گزینه‌ها در برخورد با جمهوری اسلامی روی میز است.
از بنیامین صدر شنیدی درباره نشست خبری دیروز شاهزاده رضا پهلوی. اما به هلند سری بزنیم، همراه بشیم با تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی. آقای عطابکی بهتون سلام میکنم. صحبت های دیروز شاهزاده رضا پهلوی به فاصله یک هفته از اعتراض ها و حالا سرکوب شدیدی که حکومت انجام داد، عدم دسترسی به شهروندان در داخل ایران، حتی اونها به خارج از ایران دسترسی ندارند، چه نکته تازه ای رو داشت؟ آیا شاهزاده رضا پهلوی پنجره تازه ای رو باز کرد به سمت هواداران خودش و معترضان؟
اجازه بدید بگم که اون نشست خبری که ما دیروز داشتیم و اشارات شاهزاده رضا پهلوی به رویدادهای اخیر، این خیزش انقلابی، سرکوب گسترده، ایشون رو در یک جایگاه هماهنگ کننده این خیزش انقلابی نشون داد، جای هیچ تردید و دودلی رو حتی برای مخالفان شاهزاده اگر منصف باشند باقی نگذاشته. به هر رو گزارشی باید داده می شد به ارباب جراید، به افکار عمومی، هم در داخل ایران هم بیرون از ایران، و ایشون تلاش کرد که به شکل خیلی موجز خلاصه چون این کاری رو بکنه. و البته عمده تکیه ایشون در حقیقت به حمایت کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، به ویژه حمایت دولت آمریکا از این خیزش بود، و همونطور که اشاره هم کردید خواستای روشنی رو هم ارائه داد در 6 ماده و از این دست. خب اینها در حقیقت اون چیزی است که در مجموع ما میتونیم ببینیم. اما اشاره کنم که جاهایی هم بود که انتظار میرفت که ایشون به این خیزش و خواستای مردمی و چشمنداز آینده بپردازن که کم پرداخته شد.
از جمله آیا شما پنجره تازه‌ای رو دیدید در حرفهای شاهزاده، یا صرفاً یک گزارش بود از آنچه که به هر حال تا اینجا بخشیش در رسانه‌ها منعکس شده بود، بخشیش رو شهروندان حالا با همون روش‌هایی که موجود بود به بیرون درز داد؟ آیا جدای از اون شما نکته تازه‌ای رو هم دیدید در صحبتشون؟
اجازه بدید بگم که در چنین زمانی که ما یک خیزش مردمی داریم و یک گزارشی است که یکی از رهبران، یا حتی بگیم که تنها رهبری که به نقد ما داریم، ارائه میده، نباید انتظار داشت که حرفهای تازه شنید، بلکه باید برنامه کار رو در حقیقت تدقیق شدهش رو شنید. ایشون در جایگاهی نیستن که در حال حاضر افق بسیار دوردستی رو باز کنن برای مردم و از این دست. به نقد باید به مردم میگفتن که آمدید خیابان، چه دستاورد داشتید و چه برنامه‌ای رو باید دنبال بکنید. و من همینجا میخواستم اشاره کنم که انتظار میرفت که ایشون به 2 نکته اشاره بیشتری بکنن، تکیه بکنن، که نکردند. و از جمله این تنوع اشکال اعتراضی بود که باید در صحبت ایشون برجسته میشد. ما میدونیم که خیابان تنها عرصه اعتراض مردمی نیست. میتونستن ایشون از اعتصاب ها، از صورت های مختلف نافرمانی مدنی در شکل گونگون خودش صحبت کنند که نکردند. و این اشکال جایگزین اعتراض چگونه میشه مورد حمایت مردمی قرار بگیره؟ از سوی اصناف، از سوی شبکه‌های تأمین مالی و از این دست. اینا چیزای مهمی است که مردم میخوان ببینن، بشنون. یعنی شما اگر فراخوان میدید برای اعتصاب، که در صحبت ایشون در حقیقت به اون شکل روشن مطرح نشد، اگر فراخوان میدید برای اعتصاب، برای ادامه اعتراض به صورت‌های مختلف، باید در حقیقت همراهش اشاره کنید که خب شبکه تأمین مالی اعتصاب کنندگان چگونه خواهد بود و چه گام‌هایی باید برداشته بشه. پس بنابراین اگر به نکته نخست اشاره کنم، تأکید بر صورت‌های مختلف اعتراض رو ما در صحبت ایشون نشنیدیم که جاد بود که با آن اشاره کنن. و نکته دوم اگر بخوام اشاره کنم، که در صحبت‌های ایشون در حقیقت به شکل صریح مطرح نشد، تلویحی در پاسخ به یکی از پرسش ها مطرح شد، بخوام اشاره کنم، این بود که ما در حال حاضر در یک صحنه ای هستیم که فراخوان برای همگرایی سراسری و ملی باید برجسته تر و برجسته تر بشه. یعنی در حقیقت با یک دست نمیشه به حرکت ادامه داد، ما دست های بیشتری نیاز داریم. اینجا باید تکیه میشد، اینجا در حقیقت باید برجسته تر میشد تا اون بشه که در حقیقت بیان شد.
سپاسگزارم از شما تورج عطابکی که با ما همراه بودید، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی، که از هلند ما رو همراهی میکردن. نگاهی داشتیم به نشست خبری روز گذشته شاهزاده رضا پهلوی و نکاتی که آقای عطابکی بهش اشاره کردن درباره صحبتهایی که شاهزاده داشتن. اما امروز آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم سخنرانی رو انجام داد و شاید مهمترین نکته‌ای که در سخنرانیش گفت به نوعی تلویحاً میشد گفت که پاسخ دونالد ترامپ رو هم داده بود اگر شنوندگانمون استظهار داشته باشن. شب گذشته آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش یک نوشته‌ای رو منتشر کرد و در اون نوشته از رهبران ایران تشکر کرده بود که جلوی اعدام‌ها رو گرفتن و این به عنوان یک میشه گفت فرسته مثبت ارزیابی شد. از سمت دیگه به هر حال مسئله حمله نظامی یا مداخله آمریکا در ایران هم به تعویق افتاد و به تعلیق رفت. اما اینجا میخوایم همراه بشیم با رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس تا نگاهی بکنیم به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی. آقای علیجانی بهتون سلام میکنم. آقای علیجانی از همینجا شروع کنیم. آقای خامنه‌ای میگه که ما نمیخواهیم کشور را به سوی جنگ ببریم اما مجرمان داخلی را هم رها نمیکنیم. تلویحاً پاسخی است برای آقای ترامپ که گفته بود که اعدام‌ها متوقف شده. این رها نکردن به چه معناست؟ آقای خامنه‌ای روش‌های دیگری رو در ذهنش داره برای اینکه بخواد به نوعی اوضاع رو کنترل کنه یا اینکه به هر حال فعلا منتظرن ببینن که شرایط منطقه‌ای و تهدیدهایی که ایالات متحده آمریکا کرده بود به چه سمتی میره یا دریچه‌ای برای مذاکره باز میشه؟
با سلام. جمهوری اسلامی الان روز به روز تحلیل میکنه و دچار فلج تحلیلی و تصمیم گیری است. بعیده که یک برنامه‌ریزی دراز مدت داشته باشن، ولی به هر حال علی خامنه‌ای امروز به هر حال از مخفیگاهش با این فرض که فعلا براش خطر جانی نداره بیرون آمد که اولا دلداری بده و تقویت بکنه روحیه نیروهای سرکوبگرشو و پایگاه اجتماعیشو که خوب اونها هم به تدریج وقتی گرد و غبار بخوابه با این تصاویر و ویدیوهای انبوه کشتار مواجه بشن اونها متزلزل میشن. علی خامنه‌ای اومد به اونها دست مریضات بگه، روحیه بده و مهمتر از اون اومد یک روایت کثیف بسازه. جمهور اسلامی هر موقع دست به کشتار میزنه یه روایت کثیف فراش میسازه، اما این بار این روایت کثیف سخت ساختنش. اعدام های 67 نیست که پشت دیوارهای بلند زندان ها در سراسر ایران اتفاق افتاده باشه و به جز ماموران خودشون کسی شاهدش نباشه. این وسط خیابان در برابر میلیون ها چشم هزاران ویدئوی ضبط شده اتفاق افتاده. هزاران نفر رفتن جنازه بچه هاشون رو تحویل بگیرن، گفتن پول باید بدین، اگه پول سنگین خواستن نداشتن گفتن باید بگیم بسیجیه یا نهایتاً بگیم تروریست ها اینا رو کشتن. جمهوری اسلامی خوب از این جنبه هم بد سابقه است. همه بازم بیاد داریم وقتی ندا آقا سلطان کف خیابان کشته شد، اینا روایت های مصحه کثیف و متضادی ساختن. یه بار گفتن مامورای انگلیسی کشتن، یه بار گفتن مجاهدین کشتن.
ولی خب آقای علیجانی این واقعا حالا صحبت هایی که جمهوری اسلامی میکنه نظیرش خب در گذشته هم بوده، مثلا در جنبش سبز همه با مثلا اسم فتنه آشنا شدن، این بار هم آقای خامنه‌ای داره از فتنه صحبت میکنه. کلن به نوعی میشه گفت که چقدر مخاطب داره و مخاطبش همون افرادی هستن که آیا مثلا در راهپیمایی حکومتی که بعد از این اعتراض ها صورت گرفت شرکت میکنن یا به نوعی میخواد پیامی رو هم به بیرون منتقل کنه؟
ببینید متاسفانه حالا پایگاه اجتماعیش هم شاید باور نکنن چون بگن اینا فتنه آمریکایی بوده. دیدیم دیگه، خب بالاخره اینا جلو انظار عمومی بوده. روز دهم اینا در همه کانال‌های ولایی امنیتی آیه و قاتلهم حتی لا تکون فتنه رو منتشر کردن، یعنی اینقدر بکشید تا فتنه تموم بشه. این دستور کشتار از طرف علی خامنه‌ای اومده. علی خامنه‌ای تو همین ویدیوش میگه یه عده لیدر بودن، اونها یه عده نوجوان تحریک شده بودن، بعد میگه اینها چندین هزار نفر رو، چند هزار نفر رو به قتل رساندن. حالا عراقچی پریروزا میگفت چند صد نفر، حالا علی خامنه‌ای میگه چند هزار نفر رو اینا به قتل رساندن. خب معلومه که این تو شرایط کسی این رو نمیپذیره و اینکه بگه این فتنه آمریکایی بوده، کمر فتنه رو شکستیم. بعد همونجوری که معنای مستضعف هم تغییر داد، اومد معنای 22 بهمن هم که روز سرنگونی یه حکومت استبدادی بود و گفتیم 22 دی مثل 22 بهمن، یعنی روزی که قتل عام کردن مردم رو، میگن روز شبیه 20 بهمنه. ببینید این توجیهات موقعی بازم بیاد داریم تو قتلای زنجیری گفتن دارش و پروانه فروه رو دوستای خودشون کشتن، بعدم که پذیرفتن کار وزارت اطلاعات بوده گفتن این کار نفوذیهای خارجی ها بوده. حالا علی خامنه‌ای اینجا ببینید این عدد 800 تا اعدام رو من قبل از اینکه آقای ترامپ بگه در یه ویدئویی که پسر آقای امجد، آیت الله امجد، محمد امجد منتشر کرده و با کمال تأسف از گروه پدرش نقل میکنه که تبریک میگه این سرکوب ها رو و اینها، اون 800 تا حکم اعدام رو اونجا هم میگن. یعنی این 800 حکم اعدام چیزی نیست که از خارج در اومده باشه، از داخل به خارج رفته و خود این ویدئو نشون میده حالا به هر نیتی که ایشون اینو منتشر کرده که نیروهای سرکوب دچار تردید و تزلزلن که یک روحانی بلندپایه ناراضی و حتی در خارج از کشور داره زندگی میکنه رو نیاز پیدا کردن که از قول اون بیان به اصطلاح اطمینان قلبی بدن به اون ماموران سرکوبگرشون که دستون درد نکنه، مبارک باشه براتون، که واقعا تلخ و تأسف‌باره. ولی این روایت ها و این مسئله پاسخگوی شرایط نیست. ببین خامنه‌ای
بیشتر میخواد پاسخ اینم من ازتون بپرسم، شما فکر میکنید این الان پاسخیه برای آقای ترامپ که گفته بود که جلوی اعدام ها رو به هر حال گرفته با اقدام هایی که انجام داده، یا نه؟ چون آقای عراقچی یه جایی در مورد صحبت های آقای خامنه ای هم که به نوعی یک به دو میکنه با آقای ترامپ گفته بود که اینها بیشتر رتوریک یا حالا خطابه است یا بگیم مثلا رجزخانیه.
ببینید آقای خامنه‌ای به گمان من الان خیلی نمیخواست جواب آقای ترامپو بده، بلکه به حرفای آقای ترامپ استناد میکرد، چون ترامپ خب بالاخره این آخر سرکوب جنبش خیزش اعتراضی اخیر اومد گفت من حمایت میکنم و مثلا اعدام کنید عکس‌العمل من نشون میدم، نه در اولش. ولی خامنه‌ای با این نقل قولا سعی کرد که اون روایتش رو بسازه، درسته به حال خط و نشانی هم برای آقای ترامپ کشید ولی این بیشتر برای مصرف داخلی داشت. ولی خامنه‌ای متوجه خطیر بودن اوضاع هست، از تعبیر ما در یک شرایط مهم بین المللی و داخلی به سر میبریم این تعبیر رو به کار برد و یا گفت ما کشور رو نمیخوام به طرف جنگ ببریم. یعنی این نشون میده که بالاخره تو سیاست خارجی الان نمیخواد تحریک کننده باشه، بلکه میخواد به هر حال جا خالی بده. و علی خامنه‌ای بازم اشاره بکنم به یک بخش مهمتری از حرفش که تای حرفش میاد، میگه وضع اقتصادی مردم حقیقتا سخت، مسئولین باید دو برابر کار کنن. خب علی خامنه‌ای میدونه خودش که این معترضین با پس از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارزهای خارجی استارتش زده شد، ولی به جای اینکه خودش رو مسئول بدونه، یعنی کسی که مسئولیت اصلی رو داره در وضع اقتصادی، انگار خودشان اپوزیسیون کنار گود نشسته و با کمال بی‌شرمی میگه مسئولین باید دو برابر کار کنن. خب این در حال اینها یه چیزی نیست که بشه در افکار عمومی پنهانش کرد و این روایت کثیف هم به نظر من نخواهد نشست. ممکنه ببینید میان به استناد میکنن به برخی خشونت ها که اکثرش مال خودشونه، بعضی میگن یه دختر 3 ساله رو کشتن. خب دختر 3 ساله رو اختشاشگران به قول شما برای چی باید بکشن؟ شما تیراندازی و کور کردین به هر بچه و پیر و جوان خورده و اینا رو نمیتونید پنهان کنید. اومدن تو کانال سپاه گست زدن قصاب اجاره‌ای مثلا از قول وزیر دفاع هم آوردن که اینا پول نرخ مشخص گذاشتن، اگر آدم بکشه این بعد پول میدیم، اگر نمیدونم جایی را آتش بزنیم این بعد پول میدیم. من فکر میکنم اینها یه نوع روایت های مفتزه هست دیگه.
به هر حال خود آقای خامنه‌ای هم آقای علی جانی بارها گفته که مسئله الان به گفته ایشون که حالا داخل گیوان بذاریم جنگ روایت هاست و تلاشش رو میکنه که در این جنگ روایت ها به هر حال روایت خودش رو غالب کنه، اما اینکه چقدر این روایت مورد قبول قرار بگیرم خودش یک بحث. از طرف دیگه شما گفتید که در برابر آقای ترامپ خط و نشان کشید، اما به نظرتون نمیاد که خیلی موضع آقای خامنه‌ای این بار در برابر آقای ترامپ ضعیف‌تر بود نسبت به موضعی که حتی در گذشته داشت؟
بله بله، ایشون مثلا احاله داد به وزارت امور خارجه که باید مثلا دیپلماسی کشور این را دنبال کند، مثلا یعنی تیر هوایی زد. ولی به نظر من انگیزه اصلیش ساختن این روایت کثیف بود و انگیزه اصلیش دلداری و روحیه دادن به لشکر ورشکسته و آدم کوشش بود. اینا وقتی که کم آوردن و مردم مثل سیل جوشیدن، مثل چشمه جوشیدن در خیابان‌ها و مرتب داشت زیاد می‌شد، وقتی کم آوردن دست به قتل عام زدن و اون نیرویی که قتل عام کرده یواش یواش سرد میشه، مسئله دار میشه، اختلافات داخل نظام بالا میگیره. به همین دلیل بود که گفت دعوای سیاسی جنایی نکنید، به رؤسای کشور رئیس جمهور رو توهین نکنید، چه در مجلس چه غیر مجلس. یعنی میخواد انسجام نظام رو در بالا حفظ بکنه، در بالا هم تشتت، در پایین هم ریزشه. حالا ما اخبار رو باید به تدریج ارتباطات برقرار بشه، متوجه بشیم که این قتل عام در درون خود نظام چه عکس العمل‌هایی داشته. ما فراموش نکردیم اون فردی که اومد جلو موتور سوارها نشست، بعداً گفته شد، حالا نمیدونم که خودش یکی از نیروهای سرکوب بوده، آیا برها در درون نیروی سرکوب، در درون بسیجی ها و اینها که حالا میخوان تحریکشون بکنن با انتشار ویدیوهایی از مثلا مسجد آتیش زدن و از برخی کارهای خشونت آمیزی که بعضن بیشترش کار خودشونه، ولی بعضن هم بعید نیست کار به هر حال افراد عصبانی ناراضی باشه که وقتی این
خشمگین که بشن امکانش هست. بله
بله بله، خشمگین بشن. و بخشیش هم اصلا روایت کاذبه، مثل مازیار ابراهیمی که به زور بردن اعتراف کنه که من مثلا دانشمندای هستی رو کشتن، یعنی حتی گناه اسرائیلی ها رو میخواستن به گردن مثلا مردم بیاندازن، حالا گناه خودشون رو میخوان به گردن دیگران بیاندازن. هرچند بعید نیست بخشی از این خشونت ها هم طبیعیه پیش میاد و هرچند ما قبول نداریم و فکر میکنیم خیابان هر چقدر غیر خشونت آمیز باشه به نفع جنبش است سرجام.
اما اجازه بدید یه بخشی از صحبت های آقای خامنه‌ای رو بشنویم، من پرسش پایانی رو ازتون بپرسم و جنبندی شما رو داشته باشیم.
بنا نداریم کشور رو به طرف جنگ ببریم، اما مجرمان داخلی رو هم رها نمی‌کنیم، مجرمان بین‌المللی هم اونا رو رها نمی‌کنیم. باید با شیوه‌های خودش با روش درست این کار دنبال بشه، تعقیب بشه و به توفیق الهی ملت ایران همونطور که کمر فتنه رو شکست، کمر فتنه‌گر رو هم باید بشه. شخص رئیس جمهور آمریکا، شخص خود او تو این فتنه تخارت کرد، حرف زد، اظهار نظر کرد، تهدید کرد، فتنه‌گران رو تشویق کرد، پیغام داد از آمریکا به این کسانی که رو بعد خواهم گفت کی بودن که بری جلو، بری جلو، نترسید، گفت از شما حمایت میکنیم، حمایت نظامی میکنیم. یه تعدادی آتش زدند و رفتند و کارهای خلاف کردند و آدم کشتند، گفت اینا ملت ایرانن، من میخوام از ملت ایران دفاع کنم. اینا جرمه. ما رئیس جمهور آمریکا رو مجرم میدانیم، هم به خاطر تلفات، هم به خاطر خسارات، هم به خاطر تهمتی که به ملت ایران زد.
صحبت آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی رو شنیدیم. آقای علی جانی از شما بشنویم هم جنبندیتون رو، همین که این فضایی که الان به وجود اومده آقای خامنه‌ای با این صحبت‌ها چگونه میخوان این فضا رو، ارتباط ما گویا با آقای علی جانی اینطوری که همکارانم میگن قطع شده. آقای علی جانی هستیم با ما؟ حالا هم صحبت های پایانی شما رو داشته باشیم، همین که این فضایی که الان پدید اومده، ما پیشتر از یک شکافی بین حکومت و ملت صحبت میکردیم، الان این شکاف باید عمیق‌تر هم شده باشه با این اتفاقات. آقای خامنه ای در این صحبتاش آیا شما یک نشانه هایی دیدید که بخواد به نوعی جدای از آنچه که شما گفتید روایت سازی، این شکاف رو بخواد به هم بیاره و ازش کم کنه؟
درست برعکس، آقای خامنه‌ای نمک رو زخم مردم پاشید. فقط تنها چیزش توصیه که مسئولین برون اقتصاد رو درست کنن. ببینید آقای خامنه‌ای اون جمله هم که آقای ترامپ گفت، آقای ترامپ بعد از سرکوب و قتل عام اینو گفت، هرچند اسرائیلی‌ها باهوش‌تر بودن و قبلش به وزراشون دستور دادن که شما راجع به مسائل ایران حرفی نزنید، آقای ترامپ این حرفو زد و دستاویز شد برای آقای خامنه‌ای. ولی این فقط دستاویز بود. سال 67 هم اینا زندانیان رو که قتل عام کردن، حمله مجاهدین به خاک ورودشون به خاک ایران دستاویز شد و یعنی اینها از قبل یک سال قبل این برنامه ریزی کرده بودن. حالا آقای خامنه‌ای اینا رو دستاویز کرده و فکر نمی کنم هم نتیجه ای بده.
ارتباط ما باز هم با آقای علیجانی فکر کنم قطع شد. به هر حال سپاسگزارم از رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که امروز این صحبت‌ها رو مطرح کرد به فاصله گذشته دو هفته از اعتراض‌های سراسری و سرکوب شدیدی که بعد از 18 و 19 دی ماه شاهد بودیم در ارتباط با اعتراض‌ها در ایران. اما به اسرائیل سری بزنیم. همکارمون فرنوش رام با ما هستن از اسرائیل و نگاهی بکنیم به نوع حالا رویکردی که اسرائیل داشته به اعتراض‌ها و واکنش هایی که در اونجا بوده، ضمن اینکه شاهد این بودیم که صحبت از این شد که ولادیمیر پوتین با رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو صحبتی رو داشته و حتی بحث میانجیگری رو مطرح کرده و یک سفری رو هم رئیس موساد داشته به آمریکا. خانم رام، از شما بشنویم که کل این ماجراها در اسرائیل چگونه تعبیر شده در محافل سیاسی.
با سلام به شما و بیان احترام و تسلیت به ملت بزرگوار ایران در خدمت هستم. ببینید، در تمامی یک هفته اخیر که این مسئله حمله نظامی احتمالی آمریکا مطرح بود، از اونجا که تقریبا قریب به یقین میدونن که هر گونه حمله به جمهوری اسلامی ایران موجب واکنش نظامی تهران علیه اسرائیل میشد، معلوم بود که این مسئله در صدر مسائل سیاسی، نظامی و جامعه اسرائیل قرار بگیره. به گونه که ما چهارشنبه شب بسیار پرهیجانی رو سپری کردیم و تب و تاب چنان بالا رفته بود که حتی بسیاری از مردم در پناهگاه ها خوابیدند و اون اولین شبی بود که مذاکرات تلفنی بین نتانیاهو و دونالد ترامپ هم رسما از سوی کاخ سفید اعلام شد و پنجشنبه شب هم بار دیگه مذاکرات دیگری بین دو رهبر انجام شد، در حالی که کاخ سفید این رو تایید کرد. دولت اسرائیل هیچ اشاره به این مسئله نکرد. اسرائیل از بعد از جنگ 12 روزه پیاپی تاکید داشت که آماده ی هر گونه احتمالی هست و ارتش اسرائیل هم در روزهای اخیر مرتب به مردم این اطمینان خاطر و تضمین رو میداد که نباید نگران باشند، چرا که ارتش در اوج آمادگی خودش است. اما در روز چهارشنبه که احتمال حمله نظامی آمریکا بسیار بالا گرفته بود، یک مقدار نگرانی در اسرائیل از این نظر مطرح شده بود که ممکن است که این شتابی که آمریکا کرده در اعلام این تهدید نظامی فرصت کافی رو به آمریکا و به پنتاگون برای تدوین یک برنامه نظامی کاملا موفق و کارساز نداده باشه. بنابراین ما دیدیم که تکذیب نکردن اسرائیلیا این موضوعی رو که رسانه‌های آمریکایی نوشتن که نتانیاهو به ترامپ گفته که این طرح شما کاملا کارساز نیست و فعلا این رو تعلیق کنید.
خانم رام، داستان گفتگوی تلفنی آقای پوتین چگونه بود؟ یعنی اون بهش چجوری نگاه شد؟
خب روابط بسیار حسنه‌ای الان دهه هاست بین نتانیاهو و ولادیمیر پوتین در جریان هست. دو رهبر تصور میکنم، من شخصا از رصد این روابط دیرینه بین این دو، که اصلا همدیگر رو ستایش میکنن. آقای پوتین همواره تمایل داشت که یک نوع میانجیگری بین اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران رو انجام بده. ما ماه قبل میدونیم که وقتی که ایران داشت اون رزمایش های موشکی سپاه پاسداران رو انجام میداد، این مسئله مطرح شد که نتانیاهو با پوتین تلفنی صحبت کرده و پوتین هم این پیام رو به ایران رسونده که یک توافق ضمنی شفاهی حاصل شده که ایران و اسرائیل به همدیگه حمله پیش دستانه‌ای نکنن و اوضاع رو به ورطه جنگ نبرن. حالا آقای پوتین در این بحبوحه هم بار دیگه روز گذشته با نتانیاهو صحبت کرد و همزمان در مورد سفر رئیس موساد هم به آمریکا حائز اهمیت بسیاری هست، چون هر بار دیگر هم که مذاکرات دیپلماتیکی بین آمریکا و تهران در جریان بود، آقای داوید برنیا خودش شخصا به اون شهرهای محل مذاکرات میرفت و اونا رو دنبال میکرد. حالا میگویند که برنیا با یک پرونده ایران در زیر بغل دوباره رفته با ویتکاف و احتمالاً با رئیس CIA و احتمالاً با خود ترامپ هم ملاقاتی بکنه تا ببینه که اسرائیل میتونه چگونه مطالبات خودش رو در یک مذاکرات احتمالی بین آمریکا و تهران پیش ببره.
سپاسگزارم از شما فرنوش رام که از اسرائیل با ما بودید، همکارمون که ما رو در جریان آخرین اخبار در ارتباط با واکنش اسرائیل و حالا اتفاقاتی که رخ داده در 24 ساعت گذشته گذاشتن. سپاسگزارم از شمایی که ساعت 14 رو رها نکردید، با ما همراه بودید. امیدوارم که ایستگاه 19 رو هم باشید و ما بتونیم در اونجا هم برای شما شنیدنی ها رو در قالب گفتنی ها به آگاهیتون برسونیم. روزتون بخیر.